أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 16. و اذا اعتزلتموهم گفتن این قائلش رهبر اون اصحاب کهفه، یعنی اون رئیسشان به بقیه میگفت، گفت زمانی که شما اعتزال کردید از اونها، یعنی از مشرکین، و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، هم از خودشون فاصله گرفتید هم از رفتارشون که عبادت غیر خدا رو میکنن. حالا که فاصله گرفتید فعبو الال کهف، برید پناه ببرید به کهف. ینشر لکم ربکم من رحمته. ینشر رو مجزوم میکنه، یعنی ان تعبو الال کهف ینشر، یه ان اینجا مقدره، شرطش هم مقدر، اگر پناه به کهف ببرید خداوند رحمتشو بر شما پهن میکنه. ینشر لکم ربکم من رحمتهی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، همچنین خداوند آماده میکنه برای شما از کارهاتون مرفق. مرفق باید بگیم یعنی گشایش، چون همه مرفق است که انسان روش تکیه میده، راحتش اعتماد میکنه و نمیفته. خدای متعال گشایش از کارتون درست میکنه، نمیذاره تو بنبست گیر بکنید. خب اینم خیلی صحبت توش هست، من حالا بعضی نکاتشو اشاره میکنم، بیشتر دوره مایلم که بحثای تربیتی خودمون ازش استفاده بکنیم که به درد آخوندی خودمونی آیه کجا میخوره. ولی مردم تفسیرشو بخوان بگیرن، همون تفاسیری که متعارف است اونا جور دیگه براشون تفسیر گفته میشه. اصل خود آیه که گفتیم قائلش میگن اون بزرگ اصحاب کهف که حالا بلکه یک بزرگتری بوده نسبت به بقیه، اون گفته. این اومده چی میگه به بقیه اصحاب کهف؟ مثلا اگر 7 نفر باشن ما میریم جلو، نمیخوام بگیم حتما 7 بود، اگر 7 بودن اون رئیسشون و اون 6 نفر دیگه میگه، حالا که فاصله گرفتید از کاخ نشینان، اینا تو کاخ بودن، که حالا که از اینا فاصله گرفتید و از رفتار اینا فاصله گرفتید بیاد برید پناهنده به کهف بشید. این معناش اینه که روحانی اول باید مؤثره در جامعه باشه، زود خودشو نکشید کنار، اول باید مؤثر باشه. اگه میتونه تغییر بدهد، جلوی گناه بگیره، باید جلوی گناه بگیره. اون وقت که میده نمیتواند وقت فعو و علل کرد. چرا؟ چون اگه این کار رو نکنه و هم تو وایس کنار گناهکار، اولا خودش آلوده میشه، ثانیا عذاب ممکنه نازل بشه، تر خوش همه بسوزن، مثل اصحاب سعد میشه. اصحاب سعد میگه 3 گروه بودن، یه گروه ماهیگیری کردن روز شنبه که اونا خلاف کردن، گروه دوم نهی از منکر میکردن، گروه سوم ماهیگیری نمیکردن اما به نهی از منکر ایراد میگرفتن، میگفتن لمت اعذونه، چرا موعظه میکنید، ول کنید، ولشون کنید. عذاب که نازل میشه تو آیه بعد اینا سوره اعراف بود خوندیم، قرآن میفرماد ما نجین الذین ینهون عن السوء، ما فقط یه گروه نجات دادیم، اونایی که نهی از سوء میکردن نجات دادیم، دو گروه قرآن میگه عذابشون کردیم، همونایی که مرتکب گناه میشدن، همونایی که ساکت بودن. و تازه ایرادم میگرفتن به ناهین، میگفتن چرا نهی میکنید. اینجا هم همینه میگیم، میگیم اصحاب کهف اگه میتونستن تغییر بدن جلوی بت پرستی تو همون کاخ بگیرن که میگرفتن، وقتی دیدن نمیتونن بگیرن گفتن فعبو الالکف، چون موندن اونجا گفتیم دوتا ایراد داره، یک خودش ممکنه آلوده بشه و حتی نگذارن عبادت خدا رو بکنه، دومی که اگه عذاب نازل بشه تو همه از بین میره. نکته بعدی که از آیه میفهمیم هجرته، ما گاهی باید هجرت بکنیم برای اینکه بتونیم اعمال عبادیمون انجام بدیم. الان ما میبینیم به عکس شده، بعضی ها دارن از اصفهان هجرت میکنه میره به شهر دیگه که اونجا کمتر یا اصلا نمیتونه عباداتش انجام بده و اشکال داره این، حتی میرن کشورهای دیگه، برای چی میره کشور دیگه؟ وقتی میرد اونجا یقینم دارد که اگه رفت اونجا چادر روسری نمیزنن سرش باشه، حق نداره بره، نمیزنن نماز بخونه، خیلی نمازاش از بین میره، تو خونه باشه و با این صد میخونه اما بعد جا هم خون نمیزنه. اینا اسمشم زدن التعرب و بعد الهجره، که یکی از مباحث فقهیه، تعرب یعنی بیدینی، اگه بخواد شخص بیدین بشه و بعد از هجرتش این حرام است. ما باید متقی شویم بعد از هجرت ما، هجرت بکنیم مثل همین. نکته بعدی این است که امید این خیلی مهمه، رهبرشون به اون شش نفر دیگه دارد امید میده، میگه اینجا نمیتونید عبادت انجام بدید بیان بریم جای دیگه هست، بریم فعبو الالکف. این همون مضمون علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، یه جا دیگه داریم تو آیه که وقتی ملائکه میاد ایراد میگیرن که چرا عبادت انجام نمیدادید، میگن کنا مستضعفین فلاز، میگن نمیتونستیم مستضعف بودیم، ملائکه میگن نه شما مستضعف نبودی، زمین خب وسیعه، میگرفتی یه جا دیگه، بگه مجبورید اینجا زندگی کنیم و برو یه جا دیگه زندگی. علم تکن ارض الله واسعه. بنابراین اینم دقت بکنیم که هم باید امید داشته باشیم و همین که فکر نکنیم مؤمن به بن‌بست میخوره، مؤمن ایشا به بن‌بست نمیخوره، بن‌بست مال غیر مؤمن است، این غیر مؤمنه که گاهی دیدید خودکشی میکنن، مال اینه، از معارف دین فاصله داره. اینم یک نکته. یه نکته یه دیگه که خیلی باید روش حرف بزنیم اما نمیزنیم، انقطاع همیشه یک اتصالی توشه، خیلی بحث مهمی هم هست. ما حالا انقطاع حسی رو بگیم، از اصفهان میخوام بریم شهر قم، هرچه از مبدا منقطع میشیم به همون اندازه داریم به مقصد نزدیک میشیم، اینو میگن تو هر انقطاعی اتصالی هست. حالا اگه من 50 کیلومتر منقطع شدم، معنیش 50 کیلومترم به مقصد نزدیک شد. اگه شد کمال انقطاع، یعنی کل فاصله اصفهان تا قم رو من کلن منقطع شدم، خب معنیش نیست کمال اتصال به قم رو پیدا کردم. اگر هیچی منقطع نشده، یعنی تو اصفهانه، خب معنیش نیست که هیچی هم متصل به مقصد نشد. اینا رو دقت بکنیم تا ببینیم که وقتی میگیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، چرا انقطاع رو با الا متعدی کرده؟ در حالی که انقطاع باید دنبالش ان باشه دیگه. الهی حبلی کمال الانقطاع عن غیرک و الاتصال الیک. الا با اتصال تناسب داره نه با انقطاع. اونایی که این معانی رو نمیدونن مثل مغنی ابن هشام چی میگه؟ میگه اینجا انقطاع متضمن معنای اتصال است. دیدی دیگه بحث تضمین تو مغنی خیلی هست، خیلی جاهای اینو میگه. ما هم هیچی اینا رو قبول نداریم، اصلا ما تضمین قبول نداریم که انقطاع متضمن یک کلمه دیگه باشه. واضح لغت سرش میشد که بگه انقطاع به دو معناست، یه معنیش هم اتصال است. هیچ وقت واضح اینو نگفته. خدای متعال هم بلد است اینجا چه کلمه استفاده بکنه، یا تو روایت تو دعا هم اینا امام بلد بودن بگن الهی حبلی کمال الاتصال الیک، بگه بلد نبودن اینو بگن. این که انقطاع گفتن ما باید دقت دیگه بکنیم، نه یه کلمه را خرابش بکنیم بگم مثلا امام توجه نداشتن اینجا انقطاع متضمن اتصال است تا با الهی بعدش تناسب داشته باشه. پس چی میگیم؟ میگیم انقطاع همون انقطاع است، انقطاع از غیر خدا. پس تقدیر جمله این شد الهی حبلی کمال الانقطاع عن غیرک بل اتصال الیک. پس چرا امام حذف کردن این کلمه اتصال؟ میگیم امام ها میخوان به این فساد و بلاغت دیگه میخوان بیان اینو بکنن که چون تو انقطاع اتصال است، من تو لفظم هم انقطاع را متصل کردم به الله. مثل این که میگم من میخوام منقطع شوم به قوم. خوب دقت کنید، ببینید یه تیکه جمله شو انداختم، شما که شنونده هستید باید دانا باشید که گوینده اینجا یه تیکه جمله رو جا انداخت. منقطع شوم، خب معلومه منقطع میشم از اصفهان، اما چون این انقطاع چسبیده به اتصال به قومه، من تو لفظم هم این کارو میکنم. این شیرین کاریای فصیح و بلیغه، انسان فصیح این کارو میکنه. میخواد بگه فاصله توش نیست، ببین من تو لفظم هم فاصله نمیاندازم، راضی نمیشم تو لفظم فاصله باشه. این میشه. پس انقطاع همون معنی انقطاعه، متضمن اتصال نیست، اتصال بعدش است که حذف شده. اینا رو میفهمیم. خب حالا بیان برای بحث تربیت خودمون، ما که طلبه ایم، ما اون وقت که با امام زمان علیه السلام عهد بستیم و اومدیم تو حوزه، قول دادیم بهشون که انقطاع از دنیا بشیم. این قول رو دادیم یا ندادیم؟ یادمون رفته. بسیاری از شماها جا داشتید بیرون حوزه، تو دانشگاه جای دیگه اصلا امکانات داشتید، شغل داشتید، اگه میرفتید یه ضرب میرفتید رئیس دانشگاه میشد، درس دادم خیلی هم عالی بود، بن‌بست نبود جایی براتون. که اگه رفته بودید الان امکانات خیلی خوبی داشتید، خونه‌های کذایی داشتید، خودروهای کذایی داشتید. خب پس چه اومدید اینجا؟ اون وقت که اومدید آگاهانه اومدید یا جاهلانه اومدید؟ خیال میکردید میاد تو حوزه وضعتون خوب میشد و هر کی میاد تو حوزه مثلا رئیس جمهور میشه مثلا؟ اینطوری اینا که نبود تو فکرمون که، بلکه دانسته اومدیم. اون وقت که اومدیم پشتمون رو به دنیا کردیم، پس یادمون نره حالا که اومدیم یه دوره نیافتیم تو دنیامون، بگیم پس چیکار بکنیم؟ ولی بخوام دوره افراط بکنیم، زیه طلبگیمون رو بخواد یادمون بره. لذا بارها عرض کردم طلبه ولو وضع مالش هم خوب بشه حق مصرف کردن نداره. این با طلبگی جدا نمیاد. ولو پولن دستش باشه حق نداره استفاده بکن. این قول داده به امام زمانش که من منقطع میشم از دنیا تا متصل به شما بشه. حالا این که میگم چی؟ نه نه در اون حد منظورم نیست. حالا اگه میخوای توضیح بدم، من انتظارم نه که متوجه بشی چی دارم میگم. نه، انقطاع 100% منظورم نیست، بلکه همین زیه طلبگی گفتم میگه، یعنی از حد متوسط جامعه یه مقدار کمتر دیگه. من کاری ندارم که الان شما دارید این کارو میکنی یا نه، من تو مصداق وارد نمیشم، تشخیصش با خودتون. همیشه نگاه کنید، عذرخواهی میکنم، من خودمو با یه روفتگر شهرداری مقایسه میکنم، به شما اسای ادب نمیکنم. من خودمو همیشه با یه روفتگر که نگاه میگم، روفتگر باید وضع زندگیش از من بهتر باشه، اینطوری مقایسه میکنم، میگم اون حقوقش بیشتر از من باید باشه، زندگیشو، امکاناتشو، اینو. اگه دیدم یه مقدار کمتر از او تو لباسم، باید کمتر از او باشه یه مقداری، نبرم تو خوراکم همینطور، کاری به خیش و قامه و اطرافی اینا هم ندارم. حتی اونجایی که گایی میشه طلبه میگه زن و بچه من نمیپذیرن، اولا میگم اشتباه کردی، من ازدواج کردی، اون اول که میخواست ازدواج کرد میخواست بهش بگی من طلبه، منو مقایسه نکن با خواهر خودت که شوهرش مثلا فلان شغل داره، بعد نخواهی زندگیتون مثل هم باشه دا. من طلبه هستم، من زیر حد وسط زندگی میکنم، ولو بتونم بیشتر نمیکنم. اما حالا ممکنه کسی اینا نگفته به خانمش، حالا اومده مواجه شده با این، آیا باید خانمشو طلاق بده؟ نه، راه بعدیش اینه خانمشو در حد متوسط نفقه بش بده، اما جلو خودش که میتونه بگیره، که خودش حق نداره چند دست لباس و چند دست کفش ماشین فلانا، حتی تو خوراکش، خوراکی تهیه میکنه جلو زن و بچهش بده اونا بخورن، خودش نمیخوره، خودش یه باز مخواد مثلا یه نون ماس میخوره، جلو خودش که میتونه بگیره دیگه. ما با یه قول اینطوری دادیم. حالا این که دارم میگم، دقت کنید، باز منظورم جلوی مردم نیست. یه وقت فکر میکنید جلو مردم، چون بعضی اصلا جلو مردم تظاهر میکنن که ما زندگیمون اینطوری است، اما داخل خونهش دوره چکام کنه ریخت و پاش است. نه، منظورم این نیست، بلکه از نظر اخلاقی، انما اراد و زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. ما که طلبه این، مگه نمیخوایم سیر معنوی داشته باشیم؟ سیر معنوی ما اینه که فکرمون فارغ بشه. کی فکر فارغ میشه از دنیا؟ وقتی زندگیمونو از وسط یخت کندارش میکنیم. زهد، اگه زهد در دنیا داشتیم، اینه وقت تو بی 4 ساعت یا حتی میدم 5 ساعت وقت اضافه آوردن. من مثال میزنم، خانم اگه بخواد برای ظهر یه غذا تهیه بکنه در حد متوسط یا یه مقدار بیشتر، ناچار است چیکار کنه؟ 2 نوع خورش، 3 نوع خورش تهیه بکنه. همین 2 نوع خورش وقتش از صبح تا ظهر میگیره. آیا تونست 1 صفحه 2 صفحه تفسیر بشینه بخونه؟ نه، تمام وقتش میاد تا ظهر مشغول میشه، حتی گاهی نماز اول وقتش هم عقب میفته. به خاطر چی؟ باید که فکرش مشغول دنیاست، میگه من باید این غذا رو تهیه کنم، بعد میگه سوپشو باید آماده کنم، میوهشو باید آماده کنم، چیو باید آماده کنم، برنج باید جدا بپزم، خورش باید جدا. حالا اگه اومدید شما اینا زهدش کردید، نه اینکه اصلا غذا نخوره، نه، میگه به جای 2 رقم 1 رقم بخور، اون 1 رقم دیگه شو یه وعده دیگه، میگه فردا بالاخره یه روز خداستیه. یکی میگه ویتامین های مختلف ما نیاز داریم، گفتم خب ویتامین ما برای یک شب امروز بخوریم، یک شب فردا، یک شب پس فردا، میگه مجبوریم با هم بخوریم. حالا همین خانم اگه بیاد 2 رقم غذا رو یکیش بکنه، بلافاصله 200 وقت اضافه پیدا میکنه. پس بحث مردم نیست که به این خانم بگیم جلو مردم این کارو نکن یا بکن، نه، بحث خودشه، ولو تنها هم زندگی بکنه. آیا نیاز داریم به این مقدار که من هی جسممو مشغول دنیا بکنم؟ میگیم نه، نیاز نیست. یه مقدار گفتم انما اراد و زهد فی دنیا لتفرقه، بس این بوده فارغ بشیم، لتفرق قلوبهم للآخره. وقت ما که طلبه این بحث برامون خیلی مهمه، اینو خیلی باید اهمیتش بدیم که باید فکرمون تو شبانه‌روز یه چند ساعتی برای سیر معنویمون باشه. لازمش اینه که دلمون از دنیا بکنه، ولی که اهمیت بدم به لباس، خب ناچارم چیکار کنم؟ یک دارم لباس تهیه بکنم دیگه، همین وقت منو میگیره یا نمیگیره؟ بعد لباس تنها که نیست، بعد پولشو میخوام، دنبال پولشو، برای پولش چقدر دور وقتم گرفته میشه. من باز نمیگم مثل بزرگانه، اما ببینید بزرگانی که سیر معنوی داشته، همین علامه طباطبایی رضوان الله تعالی میگفتن، یه بار زارن از خودشون شنیده بودن، گفته بودن که من تا به حال یاد ندارم در مغازه خیاطی رفته باشم که لباس خریده باشم. یه بارم کار نکرد. گاهی می‌بینیم بزرگان توی حدای اعلایی که ما اصلا نمیتونیم دیگه در اون حد بریم جلو. مرحوم آیت الله شمس آبادی رضوان الله تعالی، ایشون بچه نداشته، خودشون بودن، خانمش، حالا خانمشون هم مریضه، دعاشون کنید که خدا شفای کامل بهشون بده. هر وقت میرفتن مثلا میوه بخرن دو تا دونه میخریده، مثلا سیب میخواستن میل داشتن دو تا دونه میخرید، نه یک کیلو با اینا، دو تا دونه میخرید. چرا؟ میگفتن من خودم خانمم، یک بر خود یک بر خانمش. نون میخواستن بخرند همش دو تا اینطوری، خیلی ساده. وقتی یک شب یکی از آقایم منزلشون بوده، آیشم ساعت بهش گفتن امشب مهمونی ما باش، خانممون نیستن، رفتن جای دیگه، و شما شام بمون. خوشحال شده بود که حالا یه شام مفصلی بعد بود، نه دو تا نونه سو دو تا دونه تخم که یکیش مال اون یکی مال خدا. شامشون این بود که اگه خانمشون بود همین بود، حالا مهمونه گذاشتن یه دونه نون یه دونه تخم تخم مال گذاشتن جلوش یکم برای خودش. ببینید این سادگی رو. یکی از دوستان ما یک شب خدمت حضرت امام بود، وقت گفت ظهر که میخواستن نهار بخوریم یه کاسه آب گوش بود با یه دونه نون، وقت یکی بر حضرت امام بود یکی هم بر ما نشستیم بخوردن، و یه دونه هم لیوان آب میوه زارن آب انگور میگفت، اینا هم آب انگور هم گذاشته بودن دو تا لیوان، یکی برای این آقا یکی هم برای حضرت امام. خواهم گفت ما نونا با آب گوش خوردیم تموم شد، آب گوشا سیر نشدیم که. بعد دیدم حضرت امام بدونی که حرف بزنند یه لقمه برداشتن زدن تو آب انگور گذاشتن در، به من اشاره کردن که این کار اصلا حرف هم نزن، تو گفتن این کار رو بکن. ما بقیه نونمون رو همین کاری کردیم، وجه زن تو آب انگور گذاشتیم در نونه خوردیم. خیلی ساده. حالا از دور ابر قدرت ها همچی میترسن از این امام، بله باید هم بترسن و میترسیدن. بله مقابل دشمنی نمید امیر المومنین علیه السلام میدید چوری زندگی میکردن، اما مقابل دشمن هم بود. زندگی هاشون وقتی انسان میره جلو میدید اینه، خیلی ساده، بیش از اون مقداری که ما فکرشو میکنیم و حتی باورمون نمیاد که مثلا در این حد ساده. بله در همین حد. بنای روحیه یه بحث دیگه هست، نه اینکه بگن حالا چون امکانات ما داریم ما میان خرج میکنیم دیگه، نه این کارو نمیکردن، و فکر فارغ میشد برای آخرت، قضاشو یه چند لحظه میل میکنه سیش، بعد میشونه دعا میخونه، میشونه نماز میخونه، میشونه گریه میکنه، میشونه نماز شب میخونه، و و و اینقدر گرفتاری دور خودمون درست نباید بکنه. برای این فعبو الال کهب یم شد لکن، من داشتم از این استفاده میکردم که یه انقطاعی از کاخ اینا پیدا کردن رفتن به کهب، بر رحمت الهی نازل شد. ینشر لکم ربکم من رحمته، بعدم یهیه لکم من امرکم مرفقا، مگه ما نمیخوایم خدا گشایش تو کارمون بده؟ راهش همینه، یه قدم بریم جلو خدای متعال گشایش میده، راه ها رو باز میکنه و تو بن‌بستی قرار نمیگه. یه زمانی حضرت امام تو سختی بودن، اما سختی دائمی نبود، بعدم گشایش. خود پیامبر ما یه زمان تو غار ثور بودن، تو فشار بودن، بعد باز شد رفتن. این اصحاب کهف یه زمان تو کاخ بودن، رفتن تو کهف. علی یاد خود حضرت یوسف که داستانشو خوندی، یه زمانی گرفتار شد، گفت من زندان برام بهتر است. اما این گرفتار دائمی نیست، اگه پناه به خدا بردیم یهیئ لکم من امرکم مرفقا، خدا راه باز میکنه و بعد میره باز شد. و صلی الله علی محمد و آله.